در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 27 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است. سالی که با احتساب امروز تنها 3 روز از آن باقی مانده است. امروز در تقویم میلادی برابر است با 18 ماه مارس سال 2015. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوب و شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین دیگر عزیزانی که از سراسر جهان با ما همراه هستن اما ساعت دیگری از روز یا شب رو میگذرونن. الهه روانشاد هستم و با حاصل تلاش و کار همکارانم در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود و اجازه بدید که نخست یک سره بریم به سراغ تازه ترین خبرها از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل، احزاب اصلی رقیب شانه به شانه هستند. دو شبکه تلویزیون اسرائیل از تعلق 27 کرسی به حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 27 کرسی نیز به اتحاد صهیونیست ائتلاف احزاب کارگر و چپ میانه به رهبری اسحاق هرزوگ خبر دادند. در حالی که یک شبکه دیگر گزارش داده که حزب لیکود 28 و اتحاد صهیونیست 27 کرسی را به دست آوردند. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. فهرست مشترک احزاب اعراب اسرائیل با 13 کرسی در رتبه سوم قرار دارد. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس گفتگو کردند. دو طرف روز یک شنبه نیز در لوزان دیدار کرده بودند. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف به مذاکراتشان ادامه دادند. آقای صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود در 90% مسائل به تفاهم مشترک رسیدند، فقط یک مورد اختلاف بسیار مهم باقی است که امیدوارند در مذاکرات سه‌شنبه شب وزیران خارجه دو کشور حل شود. سخنگوی کاخ سفید میگوید شانس موفقیت در مذاکرات هسته‌ای همچنان 50% است و هنوز مسائل دشواری باید حل شود. جاش ارنس از سه‌شنبه گفت پیشرفت چشمگیری در مذاکرات شده، اما ایران هنوز باید تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد و خود را به تعهدات ویژه‌ای پایبند کند. او افزود در جریان مذاکرات یک سال گذشته طرف ایرانی هر بار که مسائل تعیین کننده رسید حل آنها را به بعد موکول کرد و این موضوع‌ها اکنون باید حل شود. شهرهای ایران شاهد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و آتش‌بازی بود. گزارش ها که از برگزاری گسترده این مراسم بود. همزمان خبرگزاری های ایران از کشته شدن یک نوجوان در تهران به علت سقوط از پشت بام و سوختگی و قطع عضو چند نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در نقاط مختلف ایران خبر دادند. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از مسئولان آتش‌نشانی از استقرار اکیپ های آتش‌نشانی و آمبولانس ها در نقاط مختلف تهران گزارش داده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 9 نفر به اتهام اهمال منجر به عفونت چشم و نابینایی عده‌ای از شهروندان در دو مرکز درمانی تهران و کشف مقدار داروی غیرمجاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین گفت از 6 متهم دیگر نیز تحقیق شده و آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. دادستان تهران درباره اینکه این داروها از چه کشوری وارد شدند توضیحی نداد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران قبلا اعلام کرده بود که عده‌ای در ارتباط با وارد کردن آمپول‌های آلوده پیوند قرنیه چشم دستگیر شدند. رسول دینارمن رئیس سازمان غذا و داروی ایران است در 17 اسفند گفته بود به علت تزریق داروی غیر مجاز در یکی از مراکز چشم پزشکی خصوصی در تهران 15 بیمار بینایی خود را از دست دادند. کارشناسان اسپانیایی میگویند استخوان‌های باقی مانده از یک جسد که در زیر کف یک صومعه در مادرید پیدا شده به احتمال زیاد متعلق به میگائل سروانتس خالق رمان مشهور دون کیشوت است. سروانتس در اوایل قرن 17 میلادی در 69 سالگی درگذشت و وصیت کرده بود در این صومعه در مادرید به خاک سپرده شود، اما جای دقیق دفن تابوت او در جریان بازسازی این صومعه گم شده.
و معاون علی یونسی
دستیار ویژه رئیس جمهور ایران خبر احضار آقای یونسی را به دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با سخنان اخیرش درباره عراق تکذیب کرد. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل و نتایج مقدماتی آن زنده و مستقیم با یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. سومین روز از این دور از مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس ادامه دارد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به سوئیس نیز زنده و مستقیم گفتگو می‌کنیم. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جریان مراسم بهره‌برداری رسمی از فاز 12 پارس جنوبی در اصلویه در بوشهر از افزایش تولید گاز ایران خبر داد. دیدگاه یک کارشناس نفت و انرژی را خواهیم شنید.
اگر هم بتونه بعد از برداشتن تحریم‌ها فروش بالا بره، از اون نفتایی است که در نفتکش‌های کشور ما در خلیج فارس بالا پایین میرن و 2-3 سالی است که این انبار هست و مقداری هم در کشور مالزی گویا اینا انبار کردن.
در برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست هم به سمع و نظرتون خواهد رسید. عزیزان شنونده، تلاش میکنیم که با یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، میر جاودانفر، ارتباطمون رو برقرار کنیم. متاسفانه همچنان در تلاش هستیم و به محض اینکه این به نتیجه برسه شما را در جریان اون قرار خواهیم داد. و بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه در اسرائیل، احزاب اصلی رقیب شانه به شانه یکدیگر هستند. دو شبکه تلویزیونی اسرائیل از تعلق 27 کرسی به حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 27 کرسی نیز به اتحاد صهیونیست، ائتلاف احزاب کارگر و چپ میانه به رهبری اسحاق هرتزوگ خبر دادند، در حالی که یک شبکه دیگر گزارش داده که حزب لیکود 28 و اتحاد صهیونیست 27 کرسی را به دست آوردند. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. متاسفانه ارتباطمون با آقای جاودانفر برقرار نشده و تلاش میکنیم که به سراغ گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بریم و شاید بتونیم با اون ارتباطمون رو برقرار کنیم. اما پیش از اون اجازه بدید که به یک گزارش توجهتون رو جلب کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جریان مراسم بهره برداری رسمی از فاز 12 پارس جنوبی در اصلویه از افزایش تولید گاز ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی تولید گاز در پارس جنوبی را 100 میلیون متر مکعب دانسته و گفته که این تولید 100 میلیون متر مکعب بیشتر شده است. از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم روز دوشنبه گفت در صورت لغو تحریم ها تهران قادر است صادرات نفت خود را طی چند ماه تا 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. این گفته های مقام های ایران تا چه اندازه به واقعیت نزدیک هستند؟ همکارم حسین قویمی در گزارش خود نظر یک کارشناس را پرسیده است.
همزمان با برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید در صورت لغو تحریم ها تهران قادر است صادرات نفت خود را طی چند ماه تا 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای زنگنه در نشستی خبری در اصلویه گفت که این افزایش احتمالی صادرات در کاهش بهای نفت تأثیری نخواهد گذاشت. در حال حاضر تحریم‌های گسترده علیه ایران صادرات نفت ایران را به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز رسانده است. اما در صورت لغو تحریم ها ایران خواهد توانست صادرات نفت خود را 1 میلیون بشکه دیگر افزایش دهد و صادرات نفت ایران به حدود 2 میلیون بشکه در روز برسد. منصور کشفی کارشناس مسائل نفت و انرژی در تگزاس آمریکا در این باره چنین میگوید.
مشکلات فنی در میدانهای نفت ایران بسیار زیاده و کار ساده ای نیست که در عرض چند ماه 1 میلیون بشکه اضافه بشه. ایشون البته من میدونم از چه منظوری این صحبت کرده، برای اینکه فعلا در حال حاضر حدود 18 تا 20 میلیون بشک نفت در انبارهای مختلف جمهوری اسلامی در کشتی‌های نفتکشش انبار شده حاضره، برای اینکه اینا تولیدهایی می‌کردن در این دو سه سال اخیر ولی مشتری نبود بفروشن، در نتیجه جمع کردن نفتو. این میتونه اون نفتا رو بفروشه بگه خب ما افزایش تولید داشتیم، ولی اگر هم بتونه مثلا بعد از برداشتن تحریما تولیدها رو بالا ببره یا فروش بالا ببره، از اون نفتایی است که در نفتکش‌های کشور ما در خلیج فارس بالا پایین میرن و ساده دو سه سالی است که این انبار هست و مقداری هم در کشور مالزی گویا اینا انبار کردن.
از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش آذر ماه خود پیش بینی کرده بود که میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی به 900 هزار بشکه در روز برسد که 230 هزار بشکه کمتر از تخمین پیشین است. در همین حال روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم بهره برداری رسمی از فاز 12 پارس جنوبی در اصلویه در بوشهر به تحریم‌ها اشاره کرد و به گزارش خبرگزاری ایرنا گفت یکی از وعده‌های دولت در پارس جنوبی افزایش تولید گاز به 100 میلیون متر مکعب در روز بود و افزود امروز در پایان سال 93 نسبت به گذشته از 100 میلیون متر مکعب هم بیشتر شده است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در گزارشی در این باره نوشته است که فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز میدان گازی پارس جنوبی و معادل 3 فاز استاندارد است و روزانه 81 میلیون متر مکعب گاز تولید می کند. بر پایه این گزارش، این فاز در بلوک جنوب شرقی حوزه گازی پارس جنوبی با حاشیه خط مرزی با کشور قطر با مساحتی حدود 206 کیلومتر مربع واقع شده است و تأسیسات خشکی این فاز در منطقه تنبک و در 65 کیلومتری شرق اصلویه قرار دارد. اما آیا ایران می تواند با اجرای فاز 12 پارس جنوبی از میدان عظیم گازی مشترک با قطر به همان اندازه بهره برداری کند، یا اینکه شرکت های قطری همچنان گاز بیشتری از این میدان گازی استخراج خواهند کرد؟ منصور کشفی کارشناس مسائل نفت و انرژی توانایی ایران را در این زمینه کمتر از قطر می داند.
ایران مقدار بسیار جزئی تولید میکنه و البته در پروسس تولید محصولات گازی و نفتی میشه، ولی قطر به طور کلی سالهاست که بزرگترین صادرکننده گاز مایع دنیا است، از همین میدان پارس جنوبی که البته نصفش متعلق به اونهاست، و از اون گاز مایع که بزرگترین فروشنده و تولید کننده گاز مایع هست بسیار بسیار درآمد کلانی داره. من میتونم بگم که حداقل ما حدود 5 تا 6 سال از قطر عقب هست. من فکر کنم 5 6 سال کار داره، کار دلسوزانه و واقعا سرمایه‌گذاری بسیار کلان.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی روز سه‌شنبه در اصلویه با بیان اینکه تحریم مشکلاتی را ایجاد کرد اما مانع پیشرفت ملت ایران نشد، تاکید کرد علت مذاکره ما تکیه بر منطق و تأمین منافع متقابل است و به گفته او اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد به نفع منطقه، جهان و گروه 5 به علاوه 1 است. وی افزود ما کاری را انجام می دهیم که به گفته او منافع همه در آن لحاظ شده باشد.
گزارش حسین قویمی رو می شنیدید و ما اجازه بدید که سری بزنیم به مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس، جایی که هیئت ایرانی مذاکره کننده هسته‌ای و طرف‌های غربی حضور دارند. ساعت نزدیک به 9:45 دقیقه شامگاه سه‌شنبه است همچنان در این کشور. آخرین دیدارها در سومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 اطلاعاتی که می‌خوایم هم اکنون از همکارمون خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان هانا کاویانی بپرسیم. هانا، به شما سلام می‌کنیم. آخرین دیدارها چه بوده؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، مذاکرات حداقل تا اونجایی که ما تا این دقیقه اطلاع داریم همچنان ادامه داره. مذاکرات فشرده رو ما شاهد بودیم در طول روز سه‌شنبه در شهر لوزان سوئیس. دیدارهای متعددی بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سطوح مختلف، چه وزرای خارجه دو کشور، چه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و چه کارشناسان. به هیئت‌های ایرانی و آمریکایی هلگا شمیت و همکارانش معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اضافه شد و همچنین در طول روز سه‌شنبه ما شاهد ورود برخی هیئت‌های 5 به علاوه 1 به محل برگزاری این مذاکرات هم بودیم که تقریبا گفتگوهاشون و مشورت‌هاشون رو با یکدیگر شروع کردند و آماده میشن برای دیدار جامعه فردا.
حالا چه قرارهایی برای روز چهارشنبه گذاشته شده در این دور مذاکرات و تا کی ادامه خواهد یافتین؟
بله، اون چیزی که اعلام شده در روز چهارشنبه قرار هست معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 با همکاران خودشون، همکاران ایرانی خودشون دیدار بکنند. اما بیشتر از این برنامه‌ای برای روز چهارشنبه اعلام نشده، اما مشخص هست که باید گفتگوها تا اونجایی که لازم هست در زمینه‌های مختلف فنی، کارشناسان مختلف تحریم از گروه‌های مختلف، ما می‌بینیم که از اتحادیه اروپا کارشناس تحریم هست، از در تیم ایران، تیم آمریکا، گفتگوها رو ادامه میدن. گفتگوها قرار بوده تا روز جمعه ادامه پیدا بکنه. پیشتر گفته شده بود جمعه به دلیل اینکه روز جمعه مصادف است با شبش، مصادف با آغاز سال جدید در ایران، اما مشخص نیست که آیا این روز تمدید خواهد شد یا نه. اگر که طرفین به این نتیجه برسند که در یکی دو روز پس از روز جمعه میتونند به اون نتیجه دلخواه که چارچوب یک توافق جامع خواهد بود دست پیدا کنند، به نظر میاد که در شهر لوزان خواهند موند. در غیر این صورت باید به پایتختشون بازگردند. گفته شده جان کری تا روز 25 مارچ باید به موضوعات دیگر دیپلماتیکی که آمریکا در اونها دخیل هست، از جمله سفر رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا، شرکت بکنه و پس از اون بازگرده، پس از روز 4 و 5 فروردین. اما مشخص نیست که آیا این هفته پایان کار، این دور پایان کار این مذاکرات خواهد بود یا مذاکره کنندگان باید بار دیگه به میز مذاکره بازگردن پیش از ضرب العجلی که 10 فروردین براشون تعیین شده.
حالا شاید بتونیم مختصر به این سوال هم پاسخ بدی که شما که در محل هستی، آیا آنچه که در میان دیپلمات‌ها و کارشناسان حاضر رد و بدل میشه حاکی از امیدواری به رسیدن به یک نتیجه مطلوبه؟
ما زیاد میشنویم بحث پیشرفت قابل توجهی که به دست اومده از مقامات ایرانی در این زمینه. بیشتر شنیدیم از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در این زمینه شنیدیم. اما در این حال طرفین بر وجود اختلاف هم تاکید کردند. مشخص نیست که آیا اون اراده سیاسی که هفته ها و ماه هاست که ازش صحبت میکنند بر سر میز مذاکره وجود داره یا خیر، تا اونها بتونن به یک توافق جامعه و نهایی دست پیدا بکنن یا خیر.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، فرستاده اعزامی رادیو فردا به سوئیس. میشنیدید که از مذاکرات، از سومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتباط ما با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، هم اکنون برقرار شده. همان گونه که پیشتر به اطلاعتون رسوندم، بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه در اسرائیل، احزاب اصلی رقیب شانه به شانه هستند. آقای جاودانفر، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
سلام و سلام از تل آویو.
ممنونم. تحلیل شما از نتایج مقدماتی انتخابات پارلمان اسرائیل چه هست؟
اولا بسی اشاره بکنم که نتایج مقدماتی هستن، یعنی که تا یه حدی میشنن تا فردا عوض بشن، ولی در حال حاضر نشون میده که بر اساس نظرسنجی ها حزب لیکود 4 کرسی از حزب اردوگاه صهیونیستی عقب بود که الان تازه نشون میده که یک کرسی جلو زده. یعنی که قدرت آقای نتانیاهو برای اجماع راستگرایان اسرائیل و برای رای و قدرت اجماع آنها برای رای دادن به لیکود واقعا مؤثر بوده و الان میبینیم که حتی از رقیب سبقت گرفته. ولی در اسرائیل ما قبلا شاهد بودیم که گروه هایی که در انتخابات عقب بودن تونستن دولت ائتلافی تشکیل بدن. پس در حال حاضر هیچ چیزی هنوز معلوم نیستش.
آقای جاودانفر، دلایل این که حزب لیکود و اتحاد صهیونیست بیشتر از پیشبینی هایی که شده بود رأی آوردن چه میتونه باشه؟
اولا حزب اتحاد صهیونیست نباید فراموش بکنیم که قبل از این انتخابات از حدود 12 کرسی برخوردار بود و الان از 27 کرسی برخوردار هستش، یعنی اینکه یه چیزی حدود دو برابر بیشتر افزایش پیدا کرده و اون به نظر میاد که مردم دلشون میخواد که دولت توجه بکنه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی اسرائیل، و در حال حاضر نشون میده که آقای نتانیاهو تونست که تا یه حدی قدرت حزب خودش رو افزایش بده، البته حد محدودی، به خاطر اینکه به نظر میاد که هنوز کسایی هستن که از دیدگاه راستگرا حمایت میکنن، ولی باید اشاره بکنم که احزاب افراطی راستگرا در این انتخابات ضعیف‌تر شدن.
و بالاخره اینکه آقای جاودانفر کدام از اینها موفق به تشکیل یک دولت خواهند شد؟
تمام تمام رؤسای احزابی که در این انتخابات شرکت کردن خواهند رفت به رئیس جمهور اسرائیل آقای روبن ریولین و همه آنها توصیه خواهند کرد که آنها فکر میکنن که باید نخست وزیر اسرائیل بشه. خب کسی که مثلا قدرت آنها، قدرت چالیزنی اونها بستگی داره به چقدر از چند تا کرسی برخوردار هستن. این واقعا الان بحثی صبر بکنیم که ببینیم آیا احزاب گروه های عرب، اتحادیه عرب و گروه های دیگه، احزاب دیگه چه توصیه میکنن، چون اونها کلیدی هستن. در حال حاضر به نظر میاد که احتمالش وجود داره که آقای ریولین دولت رو به ریاست آقای نتانیاهو تشکیل بده، ولی هنوز معلوم نیستش، چون احتمالش وجود داره که گروه های اپوزیسیون بتونن شمارش بیشتری داشته باشن پیش رئیس جمهور اسرائیل و شاید آنها بتونن دولت تشکیل بدن.
سپاسگزارم. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنویم صدای شما رو.
آقای مطهری، زیاد خودتون رو ناراحت نکنید که مانع سخنرانی شما در شیراز شدن. تازه وضع مردم رو یک کمی تشخیص میدیم. از سال 1332 تا حالا همش صحبت از کودتا و شبون بیمخ میشه. اگه شاه یک نوع شبون بیمخ داشت، جمهوری اسلامی صدها و هزارون شبون بیمخ داره که برای خودشیرینی و گرفتن امکانات از هیچ کاری رو گردون نیستن و خود شما هم تا یک سال و اندی پیش از اونا دفاع و حمایت میکردید. پس از شماست که بر شماست.
گرونی و تورم برای آدمای کارگر و طبقه پایین کمتره و برای آدمای پردرآمد بیشتره. به همین خاطر مقدار حقوقی که اضافه شده به کارگر پایه 100 هزار تومان و با آدمی که 10 میلیون درآمد داره 2 میلیون تومان اضافه شده و به نظر من این عدالتیه.
لطفا این حقیقت رو به آقای احمد شهید که برای رسیدگی به اعدام ها و زندانی ها و روزنامه نگارای زندانی به ایران تشریف بردن بفرمایید. آقای روحانی که رأی مردم رو به دروغ و به ناحق آورد، برخلاف قولهایی که داد از اعدام ها نه تنها جلوگیری نکرد، بلکه در زمان اون اعدام ها به این شدت بالا رفته. تازه بدونین آقای احمد شهید، به محض اینکه کشور رو ترک کنین و این گزارش ها رو برای سازمان ملل بدین، به شما 1000 تا تهمت دروغگویی که قبلا هم زدن خواهند زد.
با خدا قسم، من یک کارگر ضعیف و بدبختی هستم، از یاسوج مزاحم میشم. با 5 تا فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100 هزار تومان پول تو جیبم نیست. با این فقر و جرانی و بدبختی چه آقای روحانی به وجود آورده نمیدونین چه خاکی تو سر کنین. همش قول به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد، ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج، خدا به فریادمان برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد پرونده امید کوکبی، دانشمند زندانی در ایران، اصرار داشته که این موضوع رو پیگیری می‌کنن و اینکه دوست دارن این فرد به توصیف او مورد عفو قرار گیرد. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره اظهارات محمد جواد لاریجانی، دیدگاه سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را جویا شده. هادی قائمی در نیویورک.
روی هم رفته تحول مثبتی هست که آقای لاریجانی در رسانه‌های عمومی همچنین امیدواری رو کردن و من هم امیدوارم که هر چه زودتر مسئولین جمهوری اسلامی امید کوکبی رو آزاد کنن، چرا که دیوان عالی کشور که بالاترین قضات کشور هستن خودشون این پرونده رو مرور کردن و در رأی که متنش به طور عمومی پخش شده گفتن که سندی بر علیه ایشون و اتهاماتی که بهش زده شده وجود نداره و وقتی که بالاترین نهاد قضایی کشور همچنین حکمی رو صادر میکنه، من فکر میکنم درون حکومت هم بسیار مشکل شده که توجیه کنن چرا امید کوکبی باید در زندان باشه و به هر حال الان نزدیک 4 سال از حبسش میگذره و در سطح نهادهای علمی بین المللی تاثیر بسیار سویی داشته که این دانشمند جوان در زندان بسر.
امید کوکبی حکم حبسش 10 ساله، سال آینده یا در ماهای آینده ایشون 5 سال حبسش به پایان میرسه. آیا این ارتباطی داره با اون قوانینی که گفته میشه اگر نیمی از دوره حبس طی بشه میتونه مشمول بخشودگی بشه بقیه حبس؟
بله، در حقیقت تا جایی که من میدونم تا وقتی که 1/3 دوره حبس پری بشه زندانی میتونه شامل عفو و آزادی بشه، مخصوصا اینکه این دانشمند جوان از بیماری های بسیاری رنج میبره و نیاز فوری و مبرم به دسترس به پزشک مستقل و رسیدگی پزشکی داره.
امید کوکبی 4 ساله که در حبس بوده و خود ایشون در زندان در نامه مفصلی به یکی از دوستان و همدوره‌ای‌های دانشگاهیش وضعیت خودش رو تشریح کرده بود.
بله، این متاسفانه نمونه دیگری از عدم استقلال قضاتی هست که این احکام رو صادر می کنند و بی‌عدالتی که در زمینه بسیاری از زندانیان عقیدتی که هیچ گونه سندی بر علیهشون وجود نداره اما حکم‌های طویل المدت می گیرند و در زندان‌ها زندگیشون رو باید از دست بدن، مانند کسی مثل امید باید سر کلاسش و آزمایشگاهش باشه و به کارهای علمیش ادامه بده. بهترین راه این هست که حالا که مشخص شده خود دیوان عالی کشور هم میگه سندی بر علیهش وجود نداره، هر چه زودتر آزاد بشه و اگر نهاد قضایی جدن عدالتی درش وجود داشت باید کسانی مثل امید بتونن درخواست بدن که چرا اینجور زندانی شدن و خواستار دادرسی باشن در این زمینه، اما متاسفانه این گونه هیچ وقت اعمال نشده. در همین حد هم که الان آزاد بشه خودش بسیار مثبت خواهد بود و ما امیدواریم که حرفهای امروز آقای جواد لاریجانی با عملهای کشایسته این پرونده هست دنبال باشه و آزادی امید رو در آینده نزدیکی ببین.
و تازه ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
در سومین دور لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا فولاد خوزستان به سومین مساوی رسید و پرسپولیس با نخستین شکست روبرو شد. تیم فوتبال پرسپولیس سه‌شنبه شب در ریاض مقابل تیم النصر عربستان با 3 گل شکست خورد ولی همچنان با 6 امتیاز در سطح جدول گروه آ باقی ماند. النصر عربستان با 5 امتیاز، لخویای قطر 4 و بنیادکار ازبکستان با 1 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم. تیم فولاد خوزستان باز هم زورش به حریف نرسید و برای سومین بار مساوی کرد. این بار مقابل الهلال عربستان بدون گل 0-0 مساوی. فولاد خوزستان در جدول گروه 3 با 3 امتیاز در ردیف سوم است. از صدر قطر و الهلال عربستان با 7 و 4 امتیاز به ترتیب اول و دوم و لوکوموتیو ازبکستان چهارم. امروز چهارشنبه در 2 بازی دیگر از دور سوم لیگ آسیایی باز هم نمایندگان ایران با نمایندگان عربستان پیکار دارند. در جده تراکتورسازی تبریز با الاهلی عربستان روبروست. الاهلی در این گروه یعنی گروه دی یا گروه 4 با 4 امتیاز اول است. نصف قارشی ازبکستان و تراکتورسازی تبریز هر 2 امتیازی و دوم و سوم و الاهلی امارات با 1 امتیاز چهارم. دیدار تراکتورسازی با الاهلی عربستان ساعت 20:50 به وقت ایران در جده آغاز می شود. در مسابقه دیگر نفت تهران میزبان الشباب عربستان است. این دیدار از بازی‌های گروه B یا گروه 2 به حساب می‌آید که پختکور ازبکستان در این گروه با 4 امتیاز اول است. الشباب عربستان و العین امارات 2 امتیازی و دوم و سوم و نفت تهران با 1 امتیاز تیم آخر جدول. به گزارش شبکه 5 و به گفته علیرضا منصوریان سرمربی نفت، با وجود سخت بودن بازی مقابل الشباب، چون تیم نفت در لیگ برتر ایران وضعیت خوبی دارد، با روحیه قوی به میدان می رود.
می دونیم بازی آسونی نخواهد بود برای جوانای نفت، ولی این برای میدون تیم ما هم الحمدلله پوان خوبی رو قبل از پایان مسابقات در سال 93 جمع کرده و با یه روحیه خیلی خوبی وارد این بازی میشه.
دیدار نفت با الشباب ساعت 20 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. قهرمان لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران تعیین خواهد شد. پیکان تهران در برابر شهرداری ارومیه در فینال 28مین دوره لیگ برتر والیبال. این مسابقه ساعت 3:30 بعد از ظهر در سالن والیبال ورزشگاه آزادی آغاز می شود. پیش از آن دیدار رده‌بندی میان تیم‌های میزان خراسان و شهرداری تبریز برگزار خواهد شد. و در اروپا در مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تا ساعتی دیگر دو تیم جواز ورود به مرحله 1/4 را دریافت خواهند کرد. در پایتخت اسپانیا آتلتیکو مادرید به مصاف لورکوزن آلمان رفته. بازی رفت را لورکوزن با 1 گل برده. در موناکو هم آرسنال با موناکو دیدار دارد. و این در شرایطی است که آرسنال در لندن در بازی رفت 1-3 شکست خورده. این دو بازی هم اکنون ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. سلام میکنیم به همه شما که تازه به ما پیوستید و خوش آمد به همه اونهایی که از آغاز مجله با ما بودن. این بخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست، در اون بیشترین سهم رو داره، اما البته که نخست خبرها رو میشنویم از نوع تازه ترینشون از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل، احزاب اصلی رقیب شانه به شانه هستند. دو شبکه تلویزیون اسرائیل از تعلق 27 کرسی به حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 27 کرسی نیز به اتحاد صهیونیست به رهبری اسحاق هرزوگ خبر دادند، در حالی که یک شبکه دیگر گزارش داده که حزب لیکود 28 و اتحاد صهیونیست 27 کرسی را به دست آورده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس گفتگو کردند. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف به مذاکراتشان ادامه دادند. سخنگوی کاخ سفید میگوید شانس موفقیت در مذاکرات هسته‌ای همچنان 50% است و هنوز مسائل دشواری باید حل شود. جاش ارنست هر سه‌شنبه گفت پیشرفت چشمگیری در مذاکرات شده، اما ایران هنوز باید تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد و خود را به تعهدات ویژه‌ای پایبند کند. شهرهای ایران شاهد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با آتش‌بازی بود. همزمان خبرگزاری ایران از کشته شدن یک نوجوان در تهران به علت سقوط از پشت بام و سوختگی و قطع عضو چند نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در نقاط مختلف ایران خبر دادند. و کارشناسان اسپانیایی میگویند استخوان‌های باقی مانده از یک جسد که در زیر کف سومه‌ای در مادرید پیدا شده به احتمال زیاد متعلق به سروانتس خالق رمان مشهور دون کیشوت است.
سپاسگزارم و شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. یادآوری میکنم که مجله هفتگی صدای شما صدای فرداست، دومین شانس شنیدنشه و کاریست از همکارم آزاده توکلی و از اونجایی که من از خدمتتون مرخص میشم براتون شب دلپذیری آرزو میکنم. امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی هم در پی اون داشته باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی.
من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 93 با شما خواهم بود. در برنامه امروز مانند همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره خبرسازترین چهره سال 93 رادیو فردا خواهد داد. و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی از آخرین فرداهنگ در سال 93 و برنامه‌های نوروزی بخش موسیقی رادیو فردا خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا رو در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با نزدیک شدن به پایان سال نوبت میرسه به خبرسازترین چهره سال 93 به انتخاب شما مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. امروز آرش حسنیا با ما در استودیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری از نحوه انتخاب و رأی دادن به خبرسازترین چهره سال 93 بگه. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا با شما هستم. خب همونطور که گفتید به پایان سال نزدیک شدیم و 4 سالی هستش که پایان سال رو مخاطبان رادیو فردا با انتخاب چهره خبرساز اون سال به پایان میرسونن و در ویژه برنامه نوروزی این 4 سال ما خبرسازترین چهره اون سال رو البته به انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میکنیم. در 4مین دوره انتخاب چهره خبرساز امسال ما مثل 1-2 سال گذشته ابتدا برای اینکه به یک فهرستی برسیم که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا بتونن از میان اون فهرست گزینه مورد نظرشون رو انتخاب بکنن، سراغ اهالی خبر و روزنامه‌نگاران رفتیم مثل 1-2 سال گذشته و این بار بیش از 200 روزنامه‌نگار و اهالی رسانه و خبر نامزدهای خودشون رو برای احراز خبرسازترین چهره سال 93 به ما معرفی کردند که در نهایت ما به یک فهرست 10 نفره رسیدیم.
آرش اگر موافق باشی قبل از اینکه راههای تماس و نحوه رأی دادن رو برای شنوندگان توضیح بدیم، بریم به صدای این شنونده گوش کنیم.
حتما.
متاسفم که رادیو فردا تو این انتخاب افراد برای ایش کدوم از این افرادی که مخالف رژیم هستن، مثلا رضا پهلوی، مسعود رجبی، مگر رجبی یا دیگران رو ذکر نکرده.
آرش با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. بد نیست که اشاره‌ای داشته باشیم به خبرسازترین چهره‌های 3 سال گذشته که در اولین دوره برگزاری نظرخواهی که در سال 90 برگزار شد، رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و در دومین دوره برگزاری این رقابت، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و در سال سوم یعنی سال 92 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به انتخاب مخاطبان رادیو فردا خبرسازترین چهره های 3 سال گذشته شدند. و اما پاسخ تو به سوال این شنونده،
رادیو فردا هیچ نقشی در تعیین این 10 چهره یا 10 نفری که به فهرست نهایی راه پیدا می کنند نداره. ما با مراجعه به گروه مرجعمون که شامل روزنامه نگاران و اهالی خبر در بیرون و البته در داخل رادیو فردا هست، از اونها نظرشون رو درباره خبرسازترین چهره سال می پرسیم. توجه داشته باشم مخاطبان رادیو فردا که ما درباره خبرسازترین چهره سال داریم صحبت میکنیم. ما بین محبوب ترین یا مخالف ترین یا موافق ترین یا ترین های دیگه ما نمیپرسیم. خب هر اسمی هم که بیشترین رأی رو بیاره و جزو 10 نفر اول باشه، ما اون 10 نفر رو اعلام میکنیم تا مخاطبان رادیو فردا بعد بتونن با انتخاب یکی از اونها خبرسازترین چهره سال رو انتخاب کنن. برای همین اسامی که این دوست شنوندمون یاد کرد یا اسامی بسیار زیادی دیگه ای که میتونسته در نظر برخی از دوستان به عنوان چهره خبرساز باشه، قاعدتا در بین اسامی که گروه مرجع ما به ما اعلام کردند نبوده، یا اگر بوده تعدادش اونقدری نبوده که بتونه به فهرست 10 نفره نهایی ما راه پیدا بکنه.
مرسی آرش که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا رو با ما در استودیوست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا رو برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. یکی از گزارش‌ها و خبرهایی که بسیار پر مخاطب بود در رادیو فردا و توجه کاربران ما رو جلب کرد، ماجرای حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شهر شیراز بود که به ماشین وی افراد ناشناس و لباس شخصی حمله کردند و این ماجرا باعث شد که وزارت کشور استاندار استان فارس رو احضار کنه و هیئتی مأمور تحقیق بشه که چه عاملی باعث شده که این نماینده مجلس که پیشتر از موسوی و کروبی به گونه دفاع کرده بود و گفته بود که اینا باید اگه قرار محاکمه بشن محاکمه بشن و به حصر پایان داده بشه تحقیق کنند. این یکی از خبرهایی که خیلی پر مخاطب بود، ولی در کنار اون مذاکرات هسته‌ای و اتفاقاتی که هلوهش اون میفته، حرفای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد نامه سناتورای آمریکایی به رهبران ایران که گفته بودند که هر توافقی که با رئیس جمهور آمریکا ببندند بعد از ریاست جمهوری اوباما میتونه فسخ بشه چرا که به تایید کنگره نرسیده، از جمله خبرای ایران و بین المللی بود که پر مخاطب بود و کاربران زیادی رو به خودش جذب کرد.
فرید جا داره از تمام شنوندگانی که عکس و فیلم از حال هوای نوروزی و سال نو برامون فرستادن تشکر کنیم.
من از کاربران رادیو فردا تشکر میکنم به خاطر تمام این عکس و فیلم هایی که برای ما فرستادن و همینطور ازشون درخواست میکنیم که اگر سوژه و موضوعی دارن که میخواین که در وبسایت رادیو فردا به اون بپردازیم لطفا برای ما به info@radiofarda.com بفرستین. از جمله سوژه هایی که بیشتر برای ما فرستادی و ما در موردش کار کردیم، موضوع رواداری بود که از چند جنبه در هفته های گذشته بررسی شد و ما آماده ایم برای سوژه های دیگه.
مرسی فرید که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و خدا نگهدار.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی با ما در استودیوس تا از برنامه‌های این بخش و همینطور ویژه برنامه نوروز براتون بگه. سلام پیام و خوش اومدیم به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به همه شنونده های خوب صدای شما صدای فردا. میدونم که دقایق پایانی برنامه و وقت زیادی برای توضیح برنامه های هفته پیش رو نیست، برای همین به صورت خلاصه دو تا خبر خوبو که با خودم آوردم به برنامه تو با شنونده ها در میون میذارم. اول اینکه همونطور که وعده داده بودیم فردا هنگ، برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا که تو هم یکی از اعضاش هستی، دوباره برمیگرده و دلمون نمیاد که این سال رو بدون شما به پایان ببریم. برای همین 28 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه شب اسفند سال 93، فصل تازه این برنامه دوباره آغاز خواهد شد. من، تو، آتوسا و مهرداد دوباره از این پنجشنبه شب همراه شنونده های ویژه این برنامه و بخش موسیقی رادیو فردا خواهیم بود و میریم که یک فصل تازه رو با برنامه های تازه در کنارشون آغاز بکنیم. اما خبر مهمتر اینه که فردای اون روز، فردای پنجشنبه، جمعه، آخرین روز سال، 29 اسفند، و برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا هم با شماست. یک فرداهنگ نوروزی رو میتونید بشنوید در روز 29 که از ساعت 8 شب شب به وقت ایران شروع میشه و تا جایی که بتونیم تا نزدیکی زمان تحویل سال 94 تلاش میکنیم زنده و مستقیم از استودیوی فرداهنگ همراه شما باشیم. آزاده هم خواهد بود، آتوسا و مهرداد. منتظر ما باشید دو شب متوالی در پایان سال 93 و لحظاتی که برای هممون امیدوارم لحظات خوبی باشه. ممنونم، پیام رضی هستم و امیدوارم که در این دو شب به هممون حسابی خوش بگذره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.